أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أهل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسألة چهاردمی که مرحوم سید مطرح می‌فرمایند اون این است که اگر فرض کردیم آبی منحصر شد در میان ظرف طلا یا نقره و بدون این و غیر از این دیگه آبی ما نداریم، در دسترس نیست، آیا وضو گرفتن یا غسل کردن با این آب چه حکمی داره؟ آیا راهی هست برای اینکه با توجه به اینکه استعمال ظرف طلا و نقره حرامه، آیا وظیفه منحصر به تیمم یا راهی برای فرار از تیمم به عمل به وضوع هست؟ مرحوم سید می‌فرمان به این که اگر ممکن باشه تفریق کنن، یعنی آبی که در ظرف طلا و نقره است خارج کنن در ظرف غیر طلا و نقره و بعد از اون آب وضو بگیرن، خب این مانعی نداره. اما آیا وظیفه اولیه وضو گرفتن است با اینکه آب منحصره، یا وظیفه اولیه تیممه؟ حفظ را قبلا شبیه این بحث گذشت در جایی که آب اگر در ظرف قصبی باشه، که اگر آب منحصر بود به ظرف قصبی گفتیم چون استفاده از آب مستلزم تصرف در اناء قصبه، پس قدرت شرعی بر وضو گرفتن نداره، گرچه قدرت تکوینی هست. اما از اون جا که گفتیم به حسب آیه شریفه که فرمود ان کنتم مرضا او علی سفر فتیمموا سعیدا طیبا، از او استفاده کردیم که وضو گرفتن و یا غسل کردن مشروط است به تمکن شرعی از استعمال آب، و اگر ظرف قصبی بود لا محاله، چون تصرف در آب مستلزم تصرف در قصبه و چون تصرف در قصب ممنوع از شرعن، لذا در اونجا گفتیم وظیفه منتقل می شود به تیمم. در ما نحنفی هم که آب در ظرف طلا و نقره قرار گرفته، در اینجا هم باز اگر ممکن نباشد تفریق، یعنی نتوانیم آب را در ظرف دیگری بریزیم یا ظرف دیگری وجود نداره، خواسته باشیم با همون آبی که در ظرف طلا و نقره است وضو بگیریم، لا محال مستلزم تصرف در ظرف طلا و نقره، و چون استعمال و تصرف در ظرف طلا و نقره ممنوع است، لا محاله با ممنوعیت شرعی وظیفه منتقل می شود به تیمم. خب این اصل فضلای مسلمه. ما یک اصل کلی که در خصوص وضو داریم و یا غسل داریم که اینها دو عمل عبادی هستند و از طرفی هم مشروطند به قدرت شرعی، یعنی مشروطند که موجب برای ارتکاب حرام نباشه. خب اگر آب منحصر شد در ظرف طلا و نقره، خب معلومه که راهی برای استفاده از آب برای وضوء نیست جز تصرف کردن در این طرف تراب نقره، و چون تصرف در ظرف تراب نقره ممنوع است مثل تصرف در اناء قصبیه، لا محاله وظیفه اولیه انتقال به تیممه. درست آقایون؟ این مسئله روشنه. اما اگر فرض کردیم آب دیگری در مقام موجود داشته باشه، بحثی است که بعداً به عرض خواهم رسوند. پس فرض اول ما اینه که انسانی وقت نماز داخل شده و آبش منحصر است به آبی که در ظرف طلا و یا نقره است، آیا در اینجا چه راهی داره؟ سید می‌فرمایند به این که اگر ممکن باشه تفریق کند، یعنی این آب طلا و نقره را، آب از ظرف طلا و نقره را بریزد توی یک ظرف مباح دیگری مثل ظرف مثلا مسی یا ظرف سفالی و امثال ذلک و بعد از او وضو بگیره، اما آیا این کار واجب است یا واجب نیست؟ سید می‌فرماید ان امکن تفریقه، اگر ممکن بود که بجا کنه در ظرف دیگری باید این کار را انجام بده. خب قبل اول پس اینه برسیم که آیا اگر ما ظرفی را داشتیم که طلا یا نقره بود و آب در طلا و نقره وقوع بود وجود داشت، آیا و منحصرم بود آب به همین ظرف طلا و نقره، آیا واجب است که جدا کنیم و بریزیم توی ظرف دیگری که بعد از اون ظرف وضو بگیریم، یا تفریق در ظرف دیگر واجب نیست و وضو و غسل از ما ساقطه؟ این مسئله مبتنی بر این است که هر اگر قائل شدیم هر گونه استعمالی در ظرف طلا و نقره ممنوعه، چنون که مرحوم سید اینطور استظهار کرد، خب قهرن تفریق ریختن از این ظرف به ظرف دیگر این هم یک نوع استعماله، و مرحوم سید فرمود استعمال ظرف طلا و نقره جائز نیست و حرامه. لذا بر طبق اون که خود سید قبلا فرمودن تفریق جائز نیست، چون که مستلزم استعمال ظرف طلا و نقره میشه. اما استاد خویی که استظهار کردن از ادله که فقط اون چه که حرام است اکل و شرب در ظرف طلا و نقره حرامه، ولی سایر استعمالات ظرف طلا و نقره حرام نیست، پس همینجا اول اختلافه. سید چون که قائل شدن هر گونه استعمال ظرف طلا و نقره ممنوعه، پس نمی واجب نیست و نه جائز نیست که ما آب را از ظرف طلا و نقره در ظرف دیگری تخلیه کنیم. اما استاد خویی که قائلن تنها اون چه حرام است اکل و شرب از آنیه ذهب و فضه حرامه، اما تفریق در آنیه دیگر حرام نیست، بنابراین قول سید تفریق واجب نمیشه، بوی قول مرحوم استاد تفریق واجب خواهد شد. درسته آیون؟ این اول. دوم بحث این بود که تفریقی که واجب یا غیر واجب نیست چی بود؟ گفتیم تفریق یه مقداری بستگی به تشخیص عرف داره، اینطور نیست که به قصد تنها تفریق حاصل بشه، باید تفریق صدق عرفی بهش بکنه، با اون اینه که ظرف از ظرفی به ظرف دیگری با قصد اعراض از ظرف اول آب در ظرف دوم ریخته بشه، اینه میگن تفریق. اما اگر بنا شد به ظرف مشابهی انجام بشه، این تفریق در اصطلاح نیست. حالا به هر حال اگر فرض کردیم که بسیار خوب ممکن شد تفریق کردن در ظرف دیگری تفریق کنیم به مبنای سید، چون مستلزم تصرف در آنیه ذهب و فضه است، این تفریق واجب نیست و وظیفه منتقل میشه به تیمم. این امکنه، این امکنه تفریق. اگر ممکن بود تفریق واجبه، خب چرا؟ آیا سید مگر نگفت به این که هر گونه استعمال در آن یهوز حبف زهرامه؟ پس بنابراین این امکنه تفریق وجبه و الا سقطه. این امکنه مراد چیه؟ یعنی امکان شرعی مراده. ممکنه که بگیم چون سید گفت اون چی که حرامه استصرف در آنیه ذهب و فضه است. بعد اگه یادتون باشه در مسئله قبل تفریق را در مقابل استعمال قرار داد، گفت تفریق غیر از استعماله. در حقیقت اگر کسی ظرف طلا و نقره را، مثلا سماور طلا و نقره را توی یک استکانی میریزه، اینجا ولو تفریق هست، اما در این حال این تفریق حرامه، چون این استعمال طلا و نقره است.
تفریق هم مقدمه هم استعمال میشه.
بله، در این حال گفتیم که تفریقی که جایزه اون عملی است که در حقیقت از نظر عرف تفریق باشه و موجب برای حرام نباشه، و الا هر گونه تخلیه کردن از ظرف طلا و نقره به ظرف دیگر تفریق هم هست. یعنی در حقیقت اون ظرف طلا و نقره را داریم از آب خالی میکنیم. اما مسلمه که اگر شما مثلا سماوری از طلا و نقره بود، در او آب بود، ریختی توی قوره، تو قوری، این قطعا تفریقی که مباح باشه نیست، بلکه این استعمال حرامه. اما اگر مثلا اون ظرف ریختی آن طلا و نقره را در میان یک ظرف سفالی، برای اینکه هدفتون اینه که از اون موضوع اول منتقل بشه و قصد این است که در حقیقت از تناع تصرف در او مبدل کنیم به یک مناع دیگری که در اون اناع دیگر از نظر عرف استمرار استفاده از طلا و نقره نباشه. اگر اینطور شد، خب طبعا این تفریق در اینجا سید می‌فرمایند اگر ممکن باشه، یعنی با همون شرایطی که در صدق تفریق صادق بود، اگر تفریق ممکن باشه و مستلزم حرام نباشه، باید آب را منتقل کنیم به ظرفی که مباحه. حالا اگر تفریق ممکن نبود، از خود این آبی که در ظرف طلا و نقره است میتوان وضو گرفت یا نه؟ میفرمایند که اگر از خود این آب وضو بگیره مسلماً وضو او باطله، بر دو فرض باطله. اون فرضی که بنا باشه آب ارتماس کنه صورتش را در ظرف طلا و نقره، و قطعا این تصرف در طلا و نقره است و حرامه. یا التماس نه، ظرف را برداره روی صورتش بریزه و روی دستش بریزه، این دو هم این هم ایزن استعمال ظرف طلا و نقره است و حرامه. اما اگر بنا شد که نه به صورت ریختن باشه، نه به صورت ارتماس باشه، قرفه قرفه برداره و با یک مش برداره و روی صورتش بریزه، در این صورت میفرمایند که اگر ممکن بود تفریق در ظرف دیگری به در این حال آمد و از همین دو ظرف وضو گرفت، مسلماً اقوا میگه بطلانه. و اگر عرض کنم که ممکن شد که نه در ظرف دیگری بریزد و مستلزم حرام نباشه، خب وظیفه اینه که به ظرف دیگر بریزه و از او وضو بگیرد و اشکال نداره. منطقه حالا اگر قرف قرف برداشت، افساد خویی میگه درسته، من وضوش درسته و سید میگه وضوش باطله. حالا توجه کنید تا این مسئله را یه مقداری بررسی کنیم، بریم که در چه صورتش ممکن است که وضو درست باشه در صورت قرف قرف گرفتن یا باطل باشه. عرض کنم حضورتون که در صورتی که آب در ظرف طلا و نقره قرار گرفته و این آقا خواسته باشد صورتش را توی ظرف طلا و نقره بزنه، یا ظرف طلا و نقره را برداره رو صورتش بریزه، خب این که مسلمه عین عمل ما، یعنی شستن صورت یا شستن دست، مسلماً عین تصرف در آنیه ذهب و فضه است. و به قول سید که تصرف در آنیه ذهب و فضه و هر گونه استعمال اینها حرامه، خب لامحاله پس این وضو گرفتن ما متحد شد، وضو گرفتن با تصرف در آنیه، و اگر محرم با واجب متحد شد لامحاله قابل برای امتثال نیست، زیرا هیچ وقت به امر حرام نمی شود اتیان واجب عبادی کرد. درست آقایون؟ پس ببینید در صورتی که آب در ظرف طلا و نقره قرار گرفته، حالا می خواهیم از همین آب وضو بگیریم، صورتمون رو توی این آب می زیم. آیا سوال می کنم این صورت توی آب زدن تصرف در آنیه و استعمال آنیه هست یا نه؟ خب مسلمه دیگه، چون وقتی که ما صورت توی آب زدی، این آب این ظرف هم که از طلا و نقره مسلمن مستلزم تصرف در ظرف طلا و نقره چیزه، ارتماس بکنی یا نه، ظرف را برداری و بریدی روی صورتت یا روی دست پات، و مسلمه که این عین تصرف در آنیه ذهب و فضه، و در حقیقت عمل شما یعنی وضو گرفتن شما عین تصرف در آنیه ذهب و فضه است، که این تصرف حرامه. ولا یطاع الله من حیث یعصا، از جایی که معصیت خدا میشه که نمیشود اطاعت خدا را کرد، پس در این صورت قطعا وضوء باطله. درست دارد. چرا دیگه؟ یادتون اگر باشه گفتیم تعلق نهی به ظرف که غلطه. تعلق نهی لا مال به استفاده از ظرفه، و الا به این که میگه از کنم که آنی ذهب و فضه حرامه، یعنی استفاده از آنی ذهب و فضه حرامه. بله؟ آفرین. آب حرام نشده، گوش کنید. بله، آب حرام نشده، اما شما که صورت میدونید که این آبی که در طلاب نقره است آیا در اون ظرف تصرف شده یا نه؟ و قطعا تصرف شده دیگه. یا وقتی ظرف را بر میده رو صورتش میریزی، خب در این دو صورت مسلمه که عمل شما این تصرف در آنیه و ذهب و فضه. و اگر آنیه ذهب و فضه تصرفش حرام باشه، که حرامم هست به قول سید، خب لا محال عمل عبادی شما متحد شد با امر حرام. و لا یسع الله من حیث یعصا، از راهی که حرامه که نمیشه اطاعت خدا رو کرد. ای آقا میگه به مظلوم حرمت، به مظلوم اصلا از همه اول حرام تصرف در مظلوم دیگه، در ظرفه، از همون اول حرام تصرف در ظرفه. آیا شما وقتی که آب را بر میداری از توی این ظرف تصرف در ظرف هم شده یا نه؟ اما دیگه تصرف، دیگه تصرف حرامه، این عین اون متحد میشه با تصرف. دقت کنید، متصرف میشه با تصرف. بله. ببینید، عرض کردم که دو صورت، یکی ارتماس، صورت اون رو میذاریم توی آب،
این وضوعه،
درست؟ حالا اگه ظرف بر میرن رو صورت هم میریزن،
چرا؟
بابا میرن بگه مگه وضوع چه؟ شستن صورت دیگه، شستن
دست کشیدن
مسلمه که مقصود از وضوع یعنی آب را در صورت بریزیم دیگه. شستن صورت میشه وضوع. این شستن صورت به دو صورت میشه، صورت ما رو بذاریم توی آب، این یک شستنه، یا آب را بریزیم رو صورت ما، خب بازم یک شستنه دیگه. حالا ما در این دو صورت که خب مسلمه که اگر بنا شد ما صورتمون را توی آب بزنیم یا ظرف را برداریم رو صورتمون بریزیم، خب مسلمن این عمل ما که عبارت از شستنه متحد شد با تصرف قاسم، تصرف حرام، و تصرف حرام دیگه نمیتوانه مصداق واجب عبادی قرار بگیره بلا اشکال. درست. اما اگر بنا شد که قرفه برداریم، دست میداریم توی ظرف تراب نقره، بعد یه قرفه را بر میداریم رو صورت ما میریزیم، اینجا چطور؟ اینجا خود این آبی که برداشتیم روی صورتمون ریختیم، این آب مسلماً آب بعد که دستمون آمد آب مباهه، و با آب مباه داریم میشوریم صورتمون را. اما مقدمه این، یعنی این ملازم با تصرف در آنیه ذهب و فضه است یا نه؟ و مسلماً برداشتن با قرفه موجب تصرف در آنیه ذهب و فضه، چون اون تصرف حرامه، پس لا محاله ما قدرت بر شستن صورت به عنوان وضوء یا به عنوان سور دست ما به عنوان شستن وضوء مقدور نیست، چون مقدمه او گرفتن آب از ظرف و و این گرفتن آب از ظرف مستلزم تصرف در اوست، لا محاله، این حرام میشه پس جائز نیست. این فرمایش سجه. اما در اینجا قناعت کنی استاد خویی میگه بله در فرض ارتماس قبوله، که در فرض ارتماس که اگر در ظرف طلا و نقره ما صورتمون را زدیم توی آب و لا محاله متحد میشه، البته بنابر قول این که قائل بشیم هر گونه استعمالی حراما، اما اگر به قول آقای خویی فقط گفتیم منحصر است حرمت به استفاده از طلا و نقره در اکل و شرب، اون که گفتیم هیچ محضوری دیگه نداره. اما اگر ما قائل شدیم که مطلق استعمال طلا و ظرف طلا و نقره ممنوعه، درسته در فرض ارتماس مستلزم تصرف در آنی هست به حرام، در فرضی که برداریم آنی را رو صورتمون بریزیم باز مستحد است این تصرف ما با تصرف در آنیه ذهب و فضه. اما اگر قرفه برداشتیم فضلا، یه قرفه برداشتیم روی دستمون، بعد با این آبی که توی دستمون به صورت قرفه هست صورتمون رو شستیم، اینجا چطور؟ اینجا به مبنایی که یادتون اگر بشه در آنیه قصوی گفتیم وقتی قرفه برداشتیم این آب دیگه در کف دست ما آب مباهه، دیگه الان این روختن آب مباه روی صورتمون این دیگه مستلزم تصرف در آنیه نیست، بلکه تصرف در آنیه به همون اقتراف شد، برداشتن یک مش از توی ظرف این برداشتن حرام بود، اما این برداشتن سرایت به آب که نکرد، آب آب مباهه. حالا که آب مباهه در نتیجه اگر قائل به ترتب شدیم گفتیم آقا بر فرض معصیت یک امر با قدرت بر امتثال واجب امر واجب فعلی میشه، میگیم قبل از این که برداریم آب را از دوی زر، چون قدرت شرعی نداشتیم، چون مستلزم تصرف در انا و استعمال انا بود اون حرام بود، منوبت به وضو نرسید. اما بعد از این که برداشتیم آب را توی دستمون الان این آب مباهه، با آب مباه شستن صورت حرام نیست، وقتی حرام نبود امر به وضو برمیگرده بنابر ترتب. یعنی میگیم حالا که معصیت انجام دادی ولی فعلا متمکن شدی از استعمال آب برای شستن صورت امر به وضو برمیگرده. این قول که خب آقا این وضو فقط شستن صورت که نیست، بعد باید به دست راست بشوریم دست چپ بشوریم، اونها هم هر کدام مستلزم اقتراف از آنیه ذهب و فضه است، میگیم خب بله ما در جای خودش ثابت کردیم که اگر تمکن از یک واجب مرکبی تدریجا حاصل بشه میتواند امر به اون واجب مرکب فعلی باشه، لذا میگیم در اینجا هر قرفه‌ای که برداشتیم اول تمکن نبود، بعد از برداشتن قرفه در کف دستمون تمکن از شستن صورت حاصل شد، مجدداً با معصیت ما در قرفه دوم حرام بود، ولی بعد آبی که در کف دست ماست مباحه، شستن دست راست حلال میشه، و همینطور تدریجاً با هر معصیتی به تصرف در آنیه بعد از تصرف در آنیه به گرفتن آب به صورت قرفه در دست تمکن از ادامه وضوع برای ما حاصل میشه. بنابر این که قائل بشیم اولا به ترتب که بر فرض معصیت حرمت و و چون تمکن از امتثال امر حاصل میشه، امر به وضوع فعلی میشه. و بعد نیز قائل بشیم که تمکن تدریجی از امتثال مأمور به موجب برای فعلیت امر به مأمور به میشه. پس فضلای محترم، ما در جایی که میخواییم به غرفه غرفه از آنیه ذهب و فضه آب برداریم، در هر غرفه تمکن از شستن یک قسمت صورت یا دست حاصل میشه و امر به او فعلی میشه. بنابر این که بگیم تمکن تدریجی موجب امر به واجب میشه، در هر غرفه تمکن تدریجی از امدامه وضوع حاصل میشه، امر به وضوع فعلی خواهد شد. درست آقایون؟ این بنابراین. اما آقای نایی میگه، بگه نه خیر آقا، در جایی که متنطب در جایی جاری میشه که مقدور به قدرت شرعیه نباشه. شما که اینجا وضوعتون مشروط به قدرت شرعیه است، با تمکن تدریجی امر به وضوع فعلی نخواهد شد. اگر مبنای آقای نائینی را که مؤسس تقریبا ترتب قائل شدیم، برای دیگه وضوع گرفتن ممکن نیست ولو با اقتراف به غرفه گرفتن. اما اگر به قول سیدنا الاستاد گفتیم ترتب در واجبات تدریجیه ای که تمکن از امتثال واجب تدریجی حاصل بشه، امر به واجب تدریجی هم فعلیه. بنابراین میگیم در صورت سوم، یعنی در جایی که از ظرف آنیه ذهب و فضه ما اقتراف کنیم، قرفه قرفه برداریم و بحث کنیم وضوع بگیریم، ولی منحصرم باشه آب ما در ظرف طلا و نقره، بنابر مبنای ترتب و مبنای مرحوم استاد خویی که در ترتب تدریجیت هم کافیه، حکم به صحت وضوع میشه. روشن آقایان؟
آنجا مرحوم آیت الله خویی وجدان تکوینی رو، این قدرت تکوینی رو قبول داره، یعنی اهم از قدرت تکوینی و شرعی رو قبول داره،
بلی
مرموم آقای نائینی فقط قدرت شرعی رو قبول داره.
بله نه، آقای نائینی میگه در جایی که مشروط به قدرت شرعیه باشه، تمکن تدریجی کافی نیست. چون وضوع مشروط به قدرت شرعیه است، اینکه تدریجاً برای شما حاصل بشه قدرت شرعی حاصل نمیشه. بلکه وقتی امر به واجب شرعی مشروط به قدرت شرعی فعلی میشه که شما تمکن از انجام تمام اون مأمور به داشته باشید. شما فرض برین که به غرفه اول فقط برای شما قدرت بر شستن صورت حاصل میشه، قدرت بر کل وضوع حاصل میشه یا نمیشه؟ نمیشه. لذا اینجا بین این دو مبنا فرقه. تا اینجا پس فرق روشن شد که به قول سید باطله، به قول سماتن، به قول مرحوم استاد قوی و در اختراف درسته، در صورتی که از کنم که قائل بشیم در قدرت تدریجی در واجب کافیه برای فعلیت امر به واجبه. روشن آقایون تو اینجا؟ باقی بحث دیگه میگیم برای سه شنبه انشاءالله. بله؟
دو شنبه.
بله.